در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زیبا تر از زیبا، تو از الله اکبر آمدی، از اشهد و انلا. شهادت می دهم معراج یعنی چشمهای تو، شهادت می دهم چشم تو یعنی سوره اسراء. غریبه نیستی، این روزها بسیار دلتنگم، برای این دل تنها ترم دستی به بغبالا. دلم زرد است، شبهایم همه سرد است، یا خورشید بقیستان اشکم بسته شد، یا قبة الخضرا. تو میگویی زمان دیدن هم باز هم فردا، و من میگویم امشب، زودتر، حالا، همین حالا. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و دلتون بی خوف و اندوه. خدا رو شکر میکنیم که یک روز دیگه با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما مهمون خونه هاتون هستیم. حاجای مهندسی عزیز در استودیو حضور دارن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند. عرض سلام و ارادت به همه شما خوبان و پاکان، عاشقان و مشتاقان بندگی خدا و اونهایی که با یک عالم عشق اونها رو کشونده اومده پای برنامه سمت خدا نشستن، و انشاءالله که همه ما ها سمت خدایی باشیم.
انشاءالله الحمدلله به لطف خداوند متعال تهران امروز داره یک روز برفی در بعضی از مناطق و در بعضی از مناطق روز بارونی رو داره تجربه میکنه. خدا رو شکر میکنیم بابت این برکات و نزولات آسمانی. ما هفته گذشته در خصوص نماز چند تا سوال پرسیدیم و حاجای مهندسی توضیحاتی رو دادن. احساس کردیم که شاید جا داره تو این روزهای برنامه سمت خدا به بحث نماز بیشتر و دقیقتر و عمیق‌تر پرداخته بشه. آقای مهندسی، بعضیا هستن نماز میخونن و میخوان که بهتر نماز بخونن، یعنی میخوان سطح نمازشون رو بالاتر ببرن و از برکاتش بیشتر استفاده بکنن. بعضی‌ها هستن نماز میخونن اما متاسفانه سستی میکنن، غفلت میکنن، کاهل در نمازن. یه وقتایی میخونن، یه وقتایی نمیخونن، یه وقتایی از اول وقت به تأخیر میندازن. یه وقتایی نماز صبحشون قضا میشه. بعضی‌ها هستن نماز نمیخونن، نه اینکه عناد داشته باشن با نماز و اصل نماز، بلکه نمیخونن حالا بنا به دلایلی. می‌خواستیم برامو تشریح بکنید یه خود از زیبایی‌های نماز بگید، چون یه وقتایی که از فلسفه نماز بگیم شاید بعضیا با این فلسفه خورده مثلا مشکل داشته باشن یا به درد اون روزشون نخوره. ولی یکی از قشنگی های نماز، از زیبایی های نماز بگید، شاید هر سه دسته مستفیض بشن و شاید یک تحولی، یک انقلابی، یک تلنگری ایجاد بشه و بتونن به نمازشون بیشتر بها بدن. مسرکو گوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید، تیمونن و تبرکن حدیث رو از کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم صدوق.
خیلی خوب.
در باب یکی از مسائلی که در قسمت اول فرمایش شما بود، مبنی بر این که بعضی ها نماز میخونن، دوست دارن که قشنگتر بشه، زیباتر باشه، بهره های قشنگتری از نمازشون ببرن، یکی از مسائلی که خیلی مهم هست اهمیت دادن به این عملی که ما میخوام انجام بدیم. ببینید، هر چیزی رو که ما براش هزینه کنیم، خرج کنیم، اهمیت بدیم، قطعا بهره های بهتر و بیشتر رو میبریم. در نظر بگیرید دو نفر آدمی که اول وقت، حتی یه چند دقیقه قبل از وقت مونده، خودشو داره آماده میکنه، حتی قبل از این که بگیم چند دقیقه مونده، از سر صبح خودشو داره آماده میکنه برای نماز ظهر. نه یعنی این که دست از کار و زندگی کشیده رفته یه گوشه نشسته که چه خبر شده، هیچ، سجاده پهن کردم میخوام ظهر بشه نمازم بخونم. نه، تو ادارشه، توی منزل هست، توی کسب و کار و بازارشه، توی دانشجو، آموز دانشجو، توی محل تحصیلشه، اما یه حالت منتظری رو در خودش تمرین کنه،
مشتاقه، شوق داره.
آره، نه اصلا تمرین کنه. ممکنه بیاد الان بگه، بینندگان از ممکنه بیاد بگه نه من چنین شوقی هم ندارم، ولی دارم میگم تمرین کنه. ببینید، میخوام از اینجا شروع کنیم که اون کسی که نداره چیکار کنه که به وجود بیاد.
یعنی باید منتظر باشه،
یعنی یک حالت منتظر در خودش تمرین کنه، ولو این که تلقینی باشه. آخه دو نوع انتظار داریم، یه انتظاری که مادری پدری منتظر بچه‌شه که سالیان سال ندیدتش، حالا الان قرار از راه برسه، اون یک انتظار خیلی طبیعی و غریزیه. اما این وقتی است که نه، به اون اندازه ها نیست، خیلی هم بیگانه نیست، بینابین این میاد یه حالت منتظری میگیره، داره تمرین میکنه. شبیه به این است که یه نفر یه حس طبیعی گرفته، توی خلوت خودش نشسته، اما یه نفر داره نقش بازی میکنه در مقابل دوربین، توی بازیگری داره نقش اون شخص بازی میکنه، اون هم همون حس حالت رو، ولو این که اون عمقی که او داره نداره، ولی الان تظاهر به او داره میکنه. خب این آدم هم بیاد از صبح مثلا منتظر نمازم، حواسش جمع کنه، داره تو خیابون میره، داره سر کسب و کار و مغازشه، تو منزله، هر کجا که هست، یه جورایی هر دفعه یادش بیاد که آره ما قرار انشالله زور نماز بخونیم، قرار یک ملاقات ویژه و خاصی داشته باشیم. خب یواش یواش داره نزدیک مثلا ظهر میشه، نزدیک مغرب عشا میشه، این حسی داره مقداری از طرف همه اینا رو فعلا برای اونایی میگیم که این حس رو ندارن، اما میخوان یواش یواش پیدا کنن و بعد ببینن چه آثاری پیدا میکنه. من این رو خواهش میکنم از عزیزان بیننده، ولو برای یکی دو بار تمرین کنید، بعد دیگه نتیجه رو واگذار به خودتون میکنم، یعنی با اطمینان دارم عرض میکنم، با قاطعیت دارم عرض میکنم، کافیست دو سه مرتبه خود شما این نسخه که ما داریم میگیم عمل کنید، گر کامتو بر نیامد آنگه گله کن. اگه دیدی بعد دفعه سوم چهارم خودت کشیده نشدی، اگه دیدی هفدهم اصلا یه حس دیگه به دست نداد. ببینید، وقتی آدم اهمیت بده مسئله رو، ولو در مراحل اولیش تمرینی باشه، واقعا نیست اون حالت، یواش یواش داره میاد جلو، موقع نماز میشه، وضوشو گرفته، یه چند دقیقه، پنج دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه قبلش رفته نشسته رو به قبله، سر سجادهش، سجاده رو پهن کنیم، اینجور نباشه که یه مهرم تو دست بگیر میفندازیم پایین، بنده خدای مهرش انداختن تو پایین، دید خیلی اومد نزدیک، با پاش اینو دیدم ها، با پاش زد جلو، مهرم جلو. حالا ببینید، اگر کسی تو خونه پدر مادر اینجوری میخواد نماز بخونه، بچه چی میشه؟ بعد هم میگیم چرا بچه های ما نماز خون نمیشن؟ نه، یه مقدار سعی کنیم
بنجا مقدمات آمادگی، مقدمات، همه اینا خودش تأثیر
بله خودم. بله، یعنی داره در وجود انسان یه طوفانی رو یواش یواش داره، یه نسیمی رو
که قرار یه اتفاق بیفته،
آره، یه نسیمی، یه وزشی ملایم میشه، بعد کم کم تبدیل میشه به یک طوفان، واقعا طوفان ها ایجاد میکنه. خب نشستیم، بس سجاده رو پهن کرده، اذان رو گفتن، حالت انتظار داره، بعد پا میشه اذان میگه، اقامه میگه. به همین جرس کنم اذانی که فعلا داریم برای اونهای صحبت میکنیم که قسمت اول فرمان شما بود که میخونن، علاقه هم دارن، منتها دوست دارم بهتر از اینها بشه، فعلا برای اونا داریم میگیم تا بیان سراغ و مراحل دوم و سوم که فرمودید. ببینید این آدم وقتی که پا میشه اذان اقامه میگه، و هم توصیه رو عرض بکنم که یه مقدار این دسته از عزیزانی که تا این مقدار علاقمندی هاشون به نماز محرزه، یه مقدار سعی کنین کتابایی که در باب اسرار نماز نوشته یه مقدار اینا رو مطالعه کنن. ببینید وقتی که این پا شده داره اذان اقامه میگه، گویا داره یک اعلان میکنه، این اذان یک اعلان است، یک آگاهیه، داره یک آگاهی پخش میکنه. آگاهی مخاطبینش کیا هستن؟ تمام قوای ملک و ملکوت عالم، همه اینا داره برای دیدن یک سان اعلام میکنه که آماده شید، قرار یه اتفاق بزرگ بیفته، قرار یک سفر بزرگی انجام بگیره، یه هواپیما میخواد برند بشه، یه تیم میان فعال میشن تا بالاخره این پرواز انجام بگیره. حالا اگر یه فضاپیما بخواد به فضا بره چه اتفاق میفته؟ ببینید هرچه که پرواز اهمیتش بیشتر، اون مقدمات کاری هم باید دقیقتر و فراهمتر باشه. خب میاد اقامه میگه، تمام قوای ملک و ملکوت خودش رو ولو در تخیلش ولو در این تصور ذهنی مخاطب قرار بده که ای قوای ظاهر من، ای قوای باطن من، ای ظاهر من، ای باطن من، آماده شید با این فصول اذان که هی داریم تکرار میکنیم، داریم یکیشو به قوای ملکی میگیم، یکی به قوای ملکوتی داریم پیغام میدیم. میاد که قد قامت الصلاه، الانی که قرار پرواز انجام بگیره، الانی که باید پاشید آماده بشید برای یک سیر. باور کنید این حس رو آدم بگیره و بگیره، بعدش که لا اله الا الله، این مسافرت هم قراره به سوی وحدت انجام بگیره، دیگه منی هم در کار نیست. در اذان میگفتیم در پایان اشهد ان لا اله الا الله، اما اینجا دیگه اشهدویی هم در کار نیست، لا اله الا الله، یعنی فقط میرسد به توحید که دیگه این منم از میان برداشته میشه، اون خودش هم دیگه نمیبینه، آماده برای یک پروازه. این حس رو میگیره، بعد تکبیرات اولیه نماز رو بگه، بگه از کرم یکی دوباره هم تمرار بکنیم، الله اکبر، به ازای هر تکبیره یک همچنین حسی رو میگیره که من داره یه پروازی داره اتفاق میفته. جالب اینه که بگیم ولو من نمیدونم، و واقعا همینطوری، من نمیبینم، من نمیدونم چه اتفاقاتی داره میفته، ولی به من گفتن داره یه اتفاقاتی میفته، به این که گفتن داره یک اتفاقاتی میفته اطمینان پیدا کنم.
یعنی با همین نیت اگر برن جلو باید منتظر اون اتفاق باشن و آثارش.
ببینید الان ممکنه آثار فعلی هم نداشته باشه، یعنی ممکنه من چه نماز بخونم بعد بگم خب چی شد، من که از آب تکونم نخوردم که، من همون آدم قبلیم، پس این الله اکبر کجا رفت؟ نه، به من گفتن تو داری میری بالا ولو حسشو نمی کنی، من حداقل اینو قبول کنم و داری اتفاقاتی میفته. بعد الله اکبر دوم، الله اکبر سوم، تکبیرت الاحرام رو میخوام بگم. خدا شاهده اگر تا همین مرحله که من گفتم این رو از کارم عزیزان کار نداری که تمرین کنیم، تا این مقداری که اومدیم ببینید که باور کنید اون چنون این مو به بدن میخواد راست بشه، یه اتفاق عجیبی داره میخواد بیفته. الله اکبر، ببینید اصلا یه حس عجیبی در شخص داره به وجود میاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سری به پناهگاه میره که مواظب حملات شیطان باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، یه تمرکزهای ولو پوکیده، یعنی تو الله اکبر تا اینجا شواسم جمع بودا، در رفیت وسط سوره هم دیدم من که رفتم تو کوچه و بازار که برگردم، سری باز برگردم، یک احساس عامی هم در خودم داشته باشم کافیه، یعنی لازم نیست که الان من تک تک جملات نماز که میگم بخوام برم توی حس این که تک تک این جملات چی میخواد بگه، نه، اصلا ممکنه من ترجمه اینا رو بلد نباشم، مهم نیست. حسی که میگیرم این است که یک بنده محتاج، عبدی که سراپای وجودش وابسته به اون حقیقتی است که الان در تماس با اوست، او رب عظیم، عزیز، جمیل، جلیل، ولم عبد فقیر، محتاج، نیازمند، آلوده، گناهکار. دو تا حس توی وجود من فعال بشه، یکی این که چقدر مهربونی، من خودمو میشناسم کیم، چقدر کمبود دارم، اما باز به من اجازه دادی بیا بیا. فقط دعوتنامه برای اولیا و اتقیا و مؤمنین و مخلصین و مخلصین و به اونا دعوت نامه نفرستادی. گفتی تو هم بیا، تو هم بیا. اینقدر رحمت من واسع است که اگر هرچم که گناه کردی پاشو بیا، پاشو بیا، من که نمیخوام به گناهات نگاه کنم، من میخوام یه زیبایی تو دلت افتاده اون عکس خودمه، خب اونو ببینم، این دل قشنگ تو میدونم که آلودگی هم داره، اما فعلا نمیخوام با آلودگیش نگاه کنم. یه یوسفی از من تو وجود داره، من میخوام اون یوسف تو رو بخرم. باشه بیا، باشه بیا، میخوام معامله کنیم، بیا به سمت من. چرا قهر میکنه؟ چه دعوا داری؟ مگه میخوام به دارت ببندم؟ حلقه دار که اینجا آویخته نشده که. دست مهر و محبت به سمت دراز کردم، خب دست بذار تو دست من. یک چنین احساسی نشاط به انسان دست میده.
بعد یه اتفاق خوبم میفته جای مهندسی، ما میتونیم آثار نماز رو ببینیم. یعنی یکی از گمشده های ما سر نماز اون عدم حضور قلبه، که همه دنبال این هستیم که چجوری باید حضور قلب داشته باشیم. این آمادگی که شما گفتید، این انتظاری که شما گفتید، اون توجه و حضور قلبی که شما گفتید، اگر ما داشته باشیم فکر میکنم این اتفاق خوبم بیفته.
یقیناً یواش یواش اون حضوری که فرمودید به وجود میاد،
توجه به معانی. بله.
اما به همین حالت یک حس اینجوری، از اون طرف هم یک حس شرمندگی، بالاخره آلوده ایم، نقص داریم، گناه داریم، بدی کردیم، همه حرفا. این دوتا حس رو تو نماز داشته باشیم و مشغول نماز بشیم، بعد ببینیم تو نماز چه اتفاقاتی میفته. منتظر باشیم. حتی بنده میخوام بگم اگه تا اینجایی که اشاره کردم طرف بیاد، من قول میدم تو همین نماز چه اتفاقاتی براش میفته. نرمش هایی رو حس میکنه، دل شکستگی ها رو حس میکنه، یه وقت نگاه میکنه که یه دفعه یه جای شکست، یه دفعه داره میرزه پایین، یه خبرایی داره میشه، کم کم ادامهش بده. حالا اومدیم اون دفعه اول نشد، دوم سوم، دو سه مرتبه تمرین بکنیم، مراقبتمون بیشتر بکنیم،
یعنی امروز تمرین شروع فردا
وقتی آره، یعنی به این معنی که یکی یکی این تمرین رو داشته باشیم. وقت نماز خیلی مهمه، یکی از اوقات نماز. خیلی بزرگان توصیه دارن روی مسئله که هنگام نماز که شد اهمیت بدید به وقتش، باری به هر جهت نباشه، همین خودش حس ایجاد میکنه، سعی قشنگ ایجاد میکنه. این روایت رو دقت کنید، امام ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام نقل میکند. قال قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود: یا ابا، هذه الصلوات الخمس المفروضات، این پنج نماز واجب، من اقامهن و حافظ علی مواقیتهن، اگر اقامش کنه کسی و محافظت کنه بر وقتاش، لغ الله یوم القیامه و له عنده احد، روز قیامت در حال خدا رو ملاقات میکنه که خداوند یه پیمانی رو به نفع این بندش قبول کرده، گفته توی پیمان پیش من داری، عهدی پیش من داری، اون چیه؟ یدخله به الجنه، یه پیمان با من بستی، قرار من تو رو بهشتی کنم، خب بیا برو بهشتی دیگه. این نتیجه اون نمازت،
به همین سادگی،
به همین سادگی. اونجا پاشی در رکعت نماز خوندی، حالا بیا تا ابد لذت ببر. اونجا پاشی چهار رکعت نماز خوندی، میگه چند دقیقه طول کشید، اما اینجا ببین که تا ابد داری لذتش رو میبری. این عهدی است که بین من و تو بوده و من چنین عهدی رو بر خودم گذاشتم که اگه تو پاشی نماز تو بخونی، منم میدونم چیکار بکنم. تو به این بندگی تو در حد این کوچولویی انجام بده، من خدایم رو در حد اون بزرگی انجام میدم. و من لم یصلهن لمواقیتهن، اما اگر به موقع نمازش نخون، کاهلی کرد، باری به هر جهت شد، فذلک الیه، این یه کار به دست خدا میفته، ان شاء غفر له و ان شاء عذبه، اگه خواست مورد غفرانش قرار میده، اگه نه ممکن که تنبیهش کنه. ببینید این روایات در این زمین ها بسیار زیاد داریم در باب این که رعایت وقت نماز رو بکنید.
گفتیم برای اونایی که نماز اول وقت میخونن یا نه، اونایی که نماز رو در وقت خودش میخونن،
در وقتش بخونن، اول وقتی که یعنی در وقت نماز وقتی که گفته میشه، یعنی اولین گزینه است که رعایت وقت بکنن. نه اگر عمدن تاریک باشه،
نه که بدون آخر وقت و هر وقت خواستن بخونن یادشون بره.
سستی کردن همینه، بی اهمیتی معناش همینه. مثل این که من بیه بعد ملاقات با شما گذاشتم، اصلا بی خیالم، بی خیالم که اصلا کی بوده،
یه وقت نیم ساعت یک ساعت گذشت، با این شریعتی ما یه وعده ملاقاتی داشتیم، کی بود ساعت فلان، مشکل نداره الان زنگ میزنم یا الان میرم. یعنی چی؟ یعنی واقعا من به شما اون مهر و علاقه و اون رابطه و اظهار محبتی که میکنم واقعا صداقت دارم نشون میدم یا نه به هم مقدار چند گذشته؟ قبول کنم که چند گذشته. هی مرتب نگاه رو ساعت میکنم چه ساعتی قرار بوده که وقت ملاقات داشته باشیم. ببینید یه برنامه الان مثل برنامه زنده داره اینجا انجام میگیره. داشتیم میومدیم، یه مقدار هوا برفی بود، یک مقدارم ترافیک بود، هی دلهوره و استرابی که این راننده عزیز داشت که نکنه نرسه چی اتفاقی میفته. ببینید یه برنامه که اگه تعطیلم میشد چون اتفاق نمیفتاد که برام تعطیل میشد مثلا، ولی چقدر اهمیت میدیم. اما حواسمون جمع باشه، ما توی برنامه های زنده دیگه هم هستیم. اول وقتی میشه تمام این فیلم بردارها و کرام الکاتبین های الهی همه دوربینا رو زوم کردن دارن فیلم برداری میکنن. الان وقت ملاقات، وقت ویژه ملاقات، بهترین زیباترین ملاقات ها قرار انجام بگیره. اما چرا بخیالی؟ حالا هر وقت شد خیلی خوب، هر وقت شد، ولی بدونیم که این فرصت ها رو از دست ندیم. عادت نکنیم هی بگیم باشه بعدن، باشه بعدن، باشه بعدن. یعنی چی؟
حاجا یه وقتی دست خودمون نیست، یعنی یه اتفاقاتی در طول روز برامون میفته که متاسفانه و خزیر ولایت خداوند خارج میشیم، دستمون تو دست شیطونه و این کارها و قرارهای روزانه یه طرف، گناهانی که خدای نکرده وقتی مرتکب میشیم، همه اینا این توفیقا رو از ما میگیره.
خب این که من گفتم از سر صبح مواظب باشه تا ظهر برای همین بود. یعنی گفتم از سر صبح تو محیط کارشه، درسشه، منزلشه، هر کجا که هست، پشت داخل مغازه‌شه، فرقی نمیکنه، هر کجا که هست مراقبت کنه. این مراقبه که گفتم الان همین بود، یعنی مواظب باشه، مراقب باشه که نکنه یه کاری بکنم که اون فرصت از دستم بره.
یعنی اون انتظار برای نماز مانع میشه که ما دوشاریم.
چرا؟ چون من یه کار انتظار به اصطلاح مسئولیت آوری رو دارم دنبال میکنم، نمیکنم الکی منتظر نماز بشه، نه، یعنی یک انتظاری که میخوام آثار داشته باشه، انتظاری که مواظب باشن که اون چی که ممکنه ضربه بزنه به پیکره این دارایی من، این اتفاق نیفته. این نحوه انتظار رو داشته باشیم تا وقتی که ظهر شد تا نماز، قطعا توفیق برای ما حاصل میشه. یا آدمی که قبل از نماز وضوش گرفته داره میره مسجد، نماز هم تو مسجد بخونه، به جماعت میخوام بخونم. ببینید این خیلی فرق میکنه تا اون کسی که نمازش میخواد تکی بخونه. او از بهره هایی داره بهره میبره که توانمندی های افزوده ای رو میخواد دنبال بکنه در این نمازش، که دیگری که فرادا میخونه اینجوری نیست. میخواد بره توی مجموعه شرکت کنه، میخواد بره توی مجموعه نواقص کار خودش رو با توجه به کمال دیگران تکمیل کنه. یعنی من اگر تنها نماز بخونم، فرض کنید 5 درجه نماز من ارزش داره. خب حالا اگر اومدم کنار شما وایسادی در جماعت، نماز شما چندین و چند درجه ارزش داره. حالا دو تایی شدیم 3، نماز اونم درجات خاص خودش داره،
آثارش هم پررنگ‌تر میشه دیگه.
قطعا اینجوری دیگه، بله. یعنی هی برام کنه نفرات زیاد شدن، زیاد شدن، زیاد شدن. ببینید وقتی نفرات زیاد بشه، من اگر ارزش حتی 5 درجه ای نماز منم از بین رفت، این نیست که من از این نور فضا استفاده نکنم. الان این پروژکتور رو برو منه، گیرم که این پروژکتور از کار افتاد، این نیست که من از نور استفاده نکنم. چرا؟ چون چندی پروژکتور دیگه هست، از نور اون منم بهره میبرم، ولی اون نور مربوط به من ممکنه که ضعیف شد، ولی نورای دیگه که هست. من خودم اومدم وابسته کردم به این مجموعه نوری. اولا که نور من پرتابانتر میشه. در تعبیر بزرگان این است که اگر کسی نمازش میخونه تکی، به مقداری که ارزش داره براش ثبت میشه. اگر اومد توی مجموعه وایساد، به تعداد مجموعه ای که مثلا فرض کنیم 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر در این مجموعه شرکت کردن، ارزش نماز مثلا میره درجه 1000. این درجه 1000 برای تک تک اینا ثبت میشه، برای تک تک اینا ثبت میشه. این که مثلا در روایه داره اگر جماعت از 10 نفر بیشتر شد، تمام ملائکه بخوان دست به قلم بشن، همه چوبه های درخت ها به تراشنش به صورت قلم درش بیارن و تمام دریاها میشه و جوهر مرکب، هی بزنن توی این دریاها بنویسن، دریاها خشک میشه، این چوبه هم که دارن مینویسن اینا هم ساویده میشه، از بین میره، ثواب یک رکعتش نمیتونن بنویسن. خب این از کجا اومد بیرون؟
مبالغه نیست تا جایی؟
نخیر، اصلا ما زبان مبالغه در قرآن و در از کلمات اهل بیت نداریم، هیچ مبالغه نیست، یعنی هر چی که گفته میشه متن واقع است. این نکته بود که اشاره فرمودید، جالب بود که عزیزان بیننده بدونن که اگر در قرآن ما و در روایات ما مطلبی وارد شده، هیچ حمله بر قلوب و مبالغه نکنیم، یعنی بر گزافه‌گویی حمله نکنیم که نه، یعنی خیلی نه، یعنی واقعا اگر یه اتفاق بیفته قرار اینجوری بشه که همه ملائکه نویسنده بشه، واقعا اینجوری میشه که تمام چوبا از بین میره، تمام درختا و همه دریاها هم خشک میشه، سبب یک قطره نمیتونن بنویسن. این هیچ مبالغه نیست، یعنی عین واقع هست، عین واقع هست. مسائل ماورایی با ادبیات عالم ماده نمیشه مقیاس قرار بدی. مگه عالم ماده چقدر که بتونه سبب یک الله اکبر رو بنویسه؟ اینی که خدا متعال در روایت داره که من حیا میکنم اجر مؤمن رو دنیا قرار بدم، چون متاع دنیا قلیل. وقتی آدم پایینه اطرافش رو بزرگ میبینه، وقتی رفت بالا، از بالا که ما به دنیا نگاه کنیم میبینیم که و من حیات دنیا الا متاع غرور، ای اینا سراب بود، همه این که من دنبالش میدویدم حالا میفهمم سراب بود. از بالا که نگاه میکنم میبینم که متاع دنیا قلیل کمه، وقتی میام پایین خیلی بزرگ میبینم. بنابراین وقتی میریم بالا، اصلا دنیا و مافیها چیه؟ همه این دنیا رو جمع کنم، نه الانا، از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت بخوام بذارم توی کف ترازو بدن به شما که رفتی پیش خدا وایسادی گفتی که الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، به خدا قسم اصلا ارزشی نداره، پوچه، کمه، اما بسم الله الرحمن الرحیم شما ارزشمنده، یعنی که مبالغه نیست. یه رکعت نماز شما به جماعت قدم به قدم برداشتی، داری به سمت خدا حرکت میکنی، به خصوص در صبح و در مغرب و عشا. روایت داری که اگه در تاریکی شب، اول روز و آخر روز، در تاریکی شب به طرف مسجد گام بردارید، در حقیقت حجابهای تاریکی رو دارید پاره میکنید و روز قیامت میبینید. اینا اگر یه بار تمثل برای ما پیدا میکرد وقت میفهمید قصه از چه قراره. اما بنا نیست که میگن بهش رو انسان باید ندیده بخره، ولی اگر نشونش دادی نه دیگه چندان ارزشی نداره.
همه این اتفاقات یه چراغ میشه تو اون ظلمات.
بله بله.
یه روزی ما به این چراغ نیاز
اون روش داریم. اون روزی که نیاز داریم، اون روزی که اون آدمای چشم بسته این عالم گفتن ولش کن، بعد کنور چی میگن بابا ولش کن، بذارشمونو کنیم، اما اون روز میفهمن که بله این نور بود اونم تاریکی تو. بعد اینو میدون میان سراغ شمایی که نورانی هستید، اینجا نماز خوندید، اینجا عبادت کردید، میام میگه که انظر انظرون علیه، بذار نگاه به من بکنید، یه توجه به من داشته باشید، نگاهی هم به من کن، اجازه بدید که فقط اسم نور کن، بگذار یه قبضی از نور تو بگیرم. جواب اینو چی داده میشه؟ قیلر جعو ورا اکن فلتن سنورا، برگرد بری تو دنیا این نورا رو تحصیل کنید. اینجا که جای تحصیل نور نیست. یادتونه میگفتن نماز، یادتونه میگفتن اول وقت نماز رو بخون، این نورانیت از اونجا اومد. یادت میگفتن وضو بگیری، این اعضای وضو از روز قیامت نورانی میشه. الان اگر من از روشن از تو تاریکه، به خاطر اینکه خوب گوش کردی، الانم اگر میخوای نورانی بشی، قیلرج او وراءکم فلتمسوا نورا، برگرد برو تو دنیا نور کسب کن. این معناش نیست که یعنی میتونی بری، یعنی ای بیچاره حسرتشو بخور دیگه، امکان این معنا ندارد که. بنابر این پس اگر ما به نمازمون اهمیت بدیم، حتی المقدور به جماعت بخونیم، این حجاب های تاریکی رو از سر را برداریم، بریم خودمون رو وصل به یک مجموعه کنیم. خب تو خونه من تنها نماز بخونم، شاید چراغ من خاموش شد، بعد چه اتفاقی میفته؟ چراغ من خاموش شد، اما میرم از چراغ شما استفاده میکنم، میام یک مجموعه متراکم از نور، به جای اینکه 100 تا نماز برای من بنویسن، 100 هزار 100 میلیارد برای من بنویسن. این اهمیت دادن ها باعث میشه که اون قسمت اول فعلا بس کردیم که فرمودن
اونایی که میخوان سطح نمازشون بره بالاتر،
اما میخوان بره بالاتر، فعلا این کار انجام.
خیلی خوب. پس حضور قلب، توجه، تهیه مقدمات، آمادگی، محافظت بر اوقات سلام.
حضور قلب هم الان برامون حاصل نمیشه، فعلا نمیخوام کار کنیم. فعلا مراقبت های اولیه.
من فکر میکنم با همون مراقبت های اولیه احسن. حضور قلب هم کم کم حاصل میشه.
اما فعلا رو تمرکز نکنیم. فعلا رو مراقبت ها. یعنی قدم اول رو فعلا بحث ما اینجور بود که قدم اول روی مراقبت های ویژه انجام بدیم.
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا قبل از اینکه به قرار روزانمون برسیم. امروز صفحه 105 کتاب آسمانی رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 171 تا 175 سوره مبارکه نساء. یک ایمیلی که دوستان برای ما فرستادن به سمت خدا @irib.ir که اگر حاجای مهندسی اجازه بده من بخونمش. گفتن که با سلام، خسته نباشید و بر بچه های سمت خدا، خیلی ممنون، متشکرم. چندی پیش در کتاب امام مهدی موجود موعود نوشته حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله چنین خواندم که هر کس نماز را در اول وقت اقامه کند ببخشید، نماز او به کاروان نمازهایی پیوسته که با امامت نماز ولی خدا به سوی خدا در صعود است. مرتبط با بحثمون هم هست، چون امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف همواره آن را آن وقت نماز می‌گذارند. با خودم فکر کردم درست مثل افراد معمولی که همراه یک شخص جلیل القدر می‌خواهند به مکانی وارد شوند، به حرمت آن بزرگوار به بقیه همراهان او نیز اذن دخول دهند. در صورتی اگر تک تک همان افراد معمولی در اوقات دیگر بخواهند به تنهایی وارد شوند، آیا آنها اجازه دخول دارند یا خیر، خدا عالم است. خواهش می‌کنم که این مطلب رو برای بینندگان عنوان کنید. برای خود من این مطلب تلنگری بود که دیگر نماز اول وقت را ترک نکردم، البته به لطف پروردگار. خیلی ممنون از لطف و عنایتتون که بر برنامه خودتون ایمیل فرستادید. صفحه 105 کتاب آسمانی رو با هم تلاوت میکنیم، باز میکردیم. انشالله با ادامه بحثمون در خصوص نماز به اتفاق جای مهندسی با برنامه سمت خدا همراهتون خواهیم بود. هیچ جا نرید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه میکنیم به روح مقدس مادر حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، از طرف همه اونهایی که نمازشون امروز با نماز حضرت با آسمان بالا رفت. یک نکته از این صفحه میشنویم، بعد انشالله به سوالات خواهیم پرداخت. خواجه مهندس بفرمید.
بله، همین بحثی که داشتیم، اگر نماز اول وقت انجام بگیره چه برکاتی در دنیا در آخرت بر شخص نمازگزار وارد میشه. در این آیه هم میفرماد که فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم. یعنی اگر کسی واقعا در مدار کارهای شایسته قرار بگیره، ارتباط و اعتقاد قلبی با خدای متعال داشته باشه، هیچی خداوند براش کم نمیذاره، تمام عجزش رو که بهش میده میده و یزیدهم من فضله اضافه هم بهش میده. یعنی نه تنها کم نمیده، زیاد هم بهش میده. یزید من فضله. و اما الذين استنكفوا واستكبروا، اما اونایی که به نوعی غرور میخوان ببرزن، کسی که نماز میخونه در روایت داره که برای اینکه غرور شکسته میشه، در مقابل خدای متعال روح سپاسگزار داره، قدردانه، تشکر میکنه، پامش میگه الله اکبر، اومدم. تو که داری دعوت میکنی که من که باید التماس کنم راهم بده، حالا تو که دعوت از من دعوتنامه برام فرستادی، اینقدر نباید بی معرفت کم لطف باشم که دست بذارم دست بگم بلش کن، خب پاشدی اومدی. ولی اگر واقعا بی تربیتی نشون بدیم در پیش خدای متعال، استکبار، غرور، امثال اینها عذاب دردناکی خواهد داشت. برابری سعی کنیم با ارتباط قشنگمون با خدای متعال در قالب یک حرکت نمادین بسیار زیبا و جالبی به نام نماز ابراز کنیم، اظهار کنیم که دوست داریم بنده تو باشیم.
انشاءالله. خیلی خوب، ما انشاءالله این بحث نماز رو در هفته های آینده هم با حضور آقای مهندسی ادامه خواهیم داد. من اجازه میخوام از آقای مهندسی که خورده پرسش پاسخ داشته باشیم، به چند تا سوال برسیم، بعد انشاءالله اونهایی که کاهل در نماز هستند یا اونهایی که به نماز خدا نکر بی توجه هستند رو در هفته آینده انشاءالله بهش بپرسیم. در روایت میخوندم که وقتی که ما نماز میخونیم، یک ملکی هست که این ملک میاد و نماز ما رو به آسمان میبره. اگر اون نماز مورد قبول واقع نشه، اون رو برمیداره میاره و به صورت صاحبش میزنه و میگه اوف بر تو که این کار تو جز خستگی بر من هیچ چیز دیگه نداشته. حالا واقعا این سوال مطرح میشه که خداوند متعال با این نمازهای دست پا شکسته ما چیکار میکنه؟ اگر یه روزی برسه که این اتفاق بیفته، ما با این ملک مقرب چگونه باید برخورد بکنیم و چگونه رو در رو بشیم و چه حالی واقعا به اون دست میده با این نمازهای دست پا شکسته ما؟ آقای مهندس.
بله، خدا رحمت کنه، یه آقایی رو میگفت که وقتی تو مسجد یه نفر داشت نماز دست پا شکسته میخون، بعد یکی از مسجده دیگه بهش گفت که چه نمازی که میخونی؟ میدونی چه اتفاق میفته؟ گفت چی؟ گفت چی؟ همطور که فهمیدی آقا این چه نماز؟ بالا نمیری که، ملائکه بمدن تو سرت میزنم، درست بخون. گفت آقا این نگاه عمیقی تو چهره این فرد منتقد کرد و گفت، خنده ای کرد، گفت که معلوم شد تو هیچ خبری از واقعیت نداری. گفت چیه؟ گفت موقع نماز که میشه خداوند دستور میده ملائکه که برید روی زمین نمازگزارا جمع کن بیاری. اینقدر بی نماز هست که ملائکه دست خالی برمیگردن سر نماز من دعواشون میشه. اون میخواد نماز منو برو یکی از دستو داره میگیره. بله، خارج از این بزاها این است که بله واقعیت اینجوریه. ببینید بی ادبی اثر قشنگی نداره. امروز من و شما نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم، در مقابل بینندگان عزیز ارجمندمون داریم حرف میزنیم، سعی میکنیم یه سری ادبها رو رعایت کنیم، ادب حضور رو رعایت کنیم. حالا اگر فرض کنید من شما الان مقابل این دوربین وایسادیم، یه سری حرکت ها پاشیم بشیم، از این واقعش مثل اون ادبی رو که باید در مقابل این دوربینی که در حقیقت این دوربین نیست، این دوربین رو برش دارید، در مقابل این همه بیننده عزیز عظیم با شخصیت مسلمان قرار گرفتیم یا غیر مسلمان قرار گرفتیم، ما اگر بخوام بیاده بکنیم چه قضاوت اونو دارن؟ خب حالا در مقابل خدای متعال ما بخوام نماز رو بخونیم که درست نباشه، بیادبانه باشه، قطعا این اثر سوء داره.
همطور که فرمودی در روایت داره که نقطه سیاهی در قلب انسان میذاره و این نماز میگه ضیعتنی ضیعک الله، من رو ضایعم کرده خدا ضایعت کنه، و لفت و ضربت فی وجه صاحبه ها، پیچونده میشه و تو سر خوانندش میزنه. آخه چرا اینجوری انجام داری؟ و عجیب اینجاست که تفاوت بین یه نماز درست و یه نماز نادرست شاید 30 ثانیه نباشه، ببینید 15 ثانیه شاید نباشه. یعنی یه چیز نیست که حالا اگر ما اینجور میگیم تصویری باشه که حالا فکر میکنیم باید حتما مثلا یه نماز ظهر رو ربع ساعت نیم ساعت بخون، نه، گازشو بگیری و یا اینکه نه یه مقدار رعایت بکنی با طمأنینه ظاهری انجام بدی، شاید 30 ثانیه، شاید کمتر از 30 ثانیه اختلافش باشه. خب چی مگه ما این 30 ثانیه ها رو یک دقیقه ها رعایت نمی‌کنیم به کجا می‌خوام برسیم؟ اون مراقبت هایی که در قسمت اول برنامه اشاره کردیم خود به خود اینا رو هم کنترل میکنه و ما رو از این فضا میاره بیرون. بنابراین اون مراقبه ها خیلی مهمه. آیه شریعتی، تمام اولیاء الهی شما زندگیشو نگاه کنید، هر کدام به جایی رسیدن، عنصر مراقبه از عناصر بسیار مؤثر در هویت سازی و شخصیت سازی اینا بود. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اواخر عمر روی تخت بیمارستان در بستر، وقتی ازش سوال میکنن که آقا چیکار کنیم برای همین نماز و اینها بهتر و بشه با حضور قلب بیشتر توجه، ایشون هی مرتب با اون حالت زار و نزاری که روی تخت بیمارستان داشته هی ملایم فرمود مراقبه. ایشون فرمود تا 10 بارشون فرمود مراقبه. اگر ما این مراقبه رو انجام بدیم قطعا نمازمون بهتر خواهد شد و نقطه سیاهی که نمیذاره تو سر صورتمون هم نمیذارن، بلکه برعکسش. حقیقت این نماز میگه حفظتنی حفظک الله، من رو حفظم کردی خدا حفظت بکنه، من رو در دست یک ملک کریم قرار دادی، خداوند از کرامت او اصلا که به تو بده. ببین چقدر تعامل قشنگیست، با 30 ثانیه اختلاف چقدر متفاوت. مثل تو رانندگی میگه درست دقت کن فوقش این مقدار کیلومتر رو 5 دقیقه مثلا دیرتر میرسی اما با سلامتی. یه سرعت و سبقت بیجا، یه قانون رعایت نکردن، جنازت رو دارن میبرن.
حاجا دعا بفرمید.
خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم که به همه ما عنایت کن، از نمازگزاران باشیم و به نمازگزارانمون عنایت کن که از بهترین ها باشن
انشاءالله. ای خدای مجیب، کدام دوست هرگاه که بخواهیم حاضر است، کدام محبوب هرگاه که بخواهیم پاسخ گوست. اگر تو هیچ نگفته بودی جز همین یک کلام که اجیب و دعوتت دا ازا دعان، هرگاه مرا بخوانند پاسخ میگویم برای آتش زدن به جان عاشقانت کفایت میکرد. تو این اجابتی به ما خالی از تا سلام تو.
علم تو به آنچه از من پنهان و بر من آشکار است مایه حراس است و باعث افتخار. حراس از آن که خداوند بزرگ و قادر و متعال، وقتی هیچ از من و اعمالم نیست که بر تو پیدا نباشد، با این همه ناشایستگی و نادانستگی چه کنم که حتی خجلت و سرفکندگی به فریاد شرم ساریم از این اعمال نمیرسند. و حراس از تو و قهر تو بهترین توصیف حالم می شود. و افتخار خداوند که در هر حال و هر حالتی و در هر گاه و بیگاهی، چه در ظلمت سیاه شب و چه در روشنایی سپید روز، چشمان خداوند همراهیم می کنند و امن و امانم می بخشند. و در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو. و چه میگویم من خداوند، چه میگویم، کدام سر و کدام پنهان، که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمالم؟ خداوند نزدیک تر است